Lumos.
سلام، اینجا لوموس، کاری از سایت مرکز دنیای جادوگری و سایت دمنتور. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادیم.
سلام، منم امیدم.
سلام بچه ها، منم میلادم.
توی این پادکست ما قراره با هم بزنیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. میخواییم توی هر شماره اش بریم سر وقت یه فصل از کتابا و زیر و روش کنیم، تعاطوش رو در بیاریم، جنبه های دیگه و جزئیاتش رو مرور کنیم، داستان رو از زاویه دید شخصیت های مختلف بررسی کنیم، تو خط زمانی داستان جلو و عقب بریم، همه تیکه های پازل رو کنار رو هم بچینیم و خلاصه تا جایی که میشه موشکافیش کنیم. حالا شما چه پاترهد باشید یا نه، پیشنهاد ما اینه که همراه ما بشید و هر هفته فصل به فصل و پا به پا با همون پیش بیایید، چون به صورت وصف ناشدنی قراره به همون خوش بگذره. ولی یادتون باشه که این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه، یعنی اگه از اون دسته کسایی هستید که فیلم و کتابا رو تموم نکردید و دوست ندارید داستان واسهتون لو بره، دیگه خودتون در جریانش باشید.
خب، ما هر هفته شنبه های قسمت جدید منتشر میکنیم و فصل به فصل با کتابا جلو میریم. همونطوری که شادی گفت، صحبت های ما مربوط به تمام داستان میشه، یعنی ما این پیش‌فرض رو داریم که هممون کتابا رو خوندیم و کل داستان رو میدونیم. علاوه بر 7 کتاب اصلی، کتاب فرزند نفرین شده، دوتا فیلم جانوران شگفت‌انگیز که تا به حال اومدن و حتی متنای دیگه هم که بعدن خانم رولینگ نوشتن بهشون توجه میکنیم. اما با وجود اینا، اگر که کتابا رو نخوندین بازم میتونید کنار اون باشین. اینطوری متوجه میشین که این دنیا چقدر گسترده است. پیشنهادمون اینه که هر آخر هفته بشینید فصل بعدی رو بخونید تا شنبه بعدش با هم در موردش صحبت کنیم. اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس، فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره. مثل چوب دستی شخصیت ها، نقشه قارتگر و شال و کلاه های گروه های هاگوارتز. هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح هری پاتری دارن. میدونم که هممون سال هاست منتظر اینیم که برامون نامه هاگوارتس بیاد. فانتازیو براتون نامه هاگوارتس میفرسته با اسم و آدرس اختصاصی خودتون. اونا تو خود نامه دلیل به موقع دریافت نکردن نامتون هم توضیح دادن. اگه میخواید اول سپتامبر امسال از قطار سری و سیر هاگوارتس جا نمونین، حتما یه سر به سایت فانتازیو بزنید. fantazio.ir. خب تا الان 3 قسمت منتشر کردیم و خیلی کامنت های مختلفی گرفتیم توی سایت، توی کست باکس، توی اینستاگرام و حتی تو تلگرام. دایرکت اینستا کلی پیام اومده، حالا به چند تاش بپردازیم. توی سایت چند تا بحث خیلی خوب شکل گرفت که مثلا توی اپیزود 1 یه سوالی مطرح شد، حالا یادم نیست کدوممون مطرح کردیم، سر این که پروفسور مگوناگل اونجا چیکار میکرد در طی اون 24 ساعت، یا اصلا کی فرستاده بودش. البته خب توی اول اپیزود 2 توضیح دادیم در موردش، ولی خب خیلی صحبت کردین، خیلی صحبت ها انجام شد که خیلی جذاب بود. در مورد قسمت 2 هم یه سوال من مطرح کردم که این نور سفیدی که هری میبینه توی خوابش یا یادشه و اینا خاطره خودش هست یا خاطره ولدمورت. در مورد اینم خیلی بحثای جالبی شکل گرفت توی در واقع سایت که یه توضیحاتی هم در موردش داریم. یکم صحبت کرده بودیم میلاد در مورد این مسئله با هم.
آره با هم یه صحبتی کردیم، منتها یه سوالی بود که واقعا عجیب بود، ذهن منو خیلی مشغول کرد. بعدش یه مقدار تحقیق کردم، چند تا نکته خوندم و یه سری چیزا هم از کتاب یادم اومد. بعدنم که صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که نه، این خواب، این اولا که خواب نبودش، هری وقتی فکر میکردش اون نور سبز رو میدید، و اینکه اون تصوری که هری داشت قطعا مال هری بوده و هیچ ارتباطی به ولوموت نداشته. یعنی ارتباط ذهنی هری و ولوموت توی اینجای داستان به هیچ عنوان مطرح نیستش و هیچ ارتباطی بین ذهن هری و ولوموت وجود نداره. حالا توی جاهای دیگه که قراره در مورد ولوموت و این زخم و این چیزا صحبت کنیم، به تفصیل حتما در این باره حرف میزنیم و این سوالو جواب میدیم.
آره خب این خیلی بحث مفصلیه، ولی حالا طبق تحقیقات گسترده‌ای که انجام شده فکر می‌کنیم که این از ذهن هری میاد.
دقیقاً.
مثلا یکی از شنونده‌هامون که خیلی تو جو پادکست قرار گرفته، خیلی خوندن کامنتاش لذت بخشه، کامنتا رو با لوموس ماکسیما شروع میکنه، با ناکس تموم میکنه. خیلی جالبه، خیلی حس خوبی به من میده حداقل. خب بریم سراغ کست باکس. فکر میکنم تو کست باکس هم کم کامنت نداریم.
آره تو کست باکس هم خوب کامنت گرفتیم. یه کامنتی بود که نظر منو خیلی جلب کرد، مری اس واسمون نوشته که خودش کتابا رو خونده و پادکست هم گوش میکنه با دخترش، بعد وقتی که دانشجو بوده خونده، الانم دخترش از 11 سالگی وارد دنیای هری پاتر کرده. من از همه خواهش میکنم که لطفاً مری رو سرلوحه کارتون قرار بدین، کاری که انجام داده رو هم خودتون هری پاتر بخونین، هم به فرزندان خود هری پاتر خوندن بیاموزید به نظر من.
و با دخترشون پادکست ما رو گوش میدن با هم دیگه.
یعنی دیگه واقعا از این به نظر من بهتر نمیشه. من خودم یکی از برنامه‌های در آینده‌م اینه که بچه‌هامو با این داستان پیش ببرم. خلاصه خیلی خوب بود این نظرشون، من خیلی چسبید، خوش آمد. در ادامه‌ش هم گفتن که در رابطه با خانم فیگ اشاره کردن که راست گفتن، اگر که خونه خانم فیگ خیلی به هری خوش میگذشت، احتمالاً دورسلیا عمرن میذاشتن که بره توی خونه خانم فیگ، و اینکه باید ارتباطش رو حفظ می‌کرده، مجبور بوده که حالا یه جورایی هم مثلا اینطوری طبیعیش بکنه که بتونن هری رو بذارن پیشش هر از چند گاهی.
آره اینم یکی از بحثایی بود که خب توی سایت خیلی گفته بودن که مثل اینکه تو کتاب محفل ققنوس خانم فیک همچین چیزی رو اشاره می‌کنه. اتفاقا من یادم رفت اسم یوزر این دوستمون که توی سایت کامنتای طولانی برامون می‌ذاره که هممونم می‌خونیم، خیلی جالبه، اسمشو بگم، لرد اسپایدر پاتر یوزر ایشونه که خیلی ممنونیم ازش.
اتفاقا یه کامنت دیگر رو منم از کست باکس میخوام بخونم، از وحید سهرابی عزیز که تو تلگرامم برامون کامنت میذاره، خیلی پیگیر پادکست هست و برامون آرزو کرده که بتونیم به این کاری که شروع کردیم ادامه بدیم، چون احتمالا 3-4 سالی این برنامه تداوم داشته باشه. ما واقعا امیدواریم که بتونیم ادامه بدیم، از قبلا به این فکر کرده بودیم که کار خیلی طولانی در پیش داریم.
آمین.
اگر عمری برامون باقی بمونه.
منم میخوام یه سوالو جواب بدم که یه دوستی توی اینستاگرام برامون دایرکت فرستاده، خانوم EL.MD. سوالشون این بوده که چرا دامبلدور بعد مرگ پدر و مادر هری براش تصمیم گیری کرد و اونو فرستاد خونه دورسلیا، و چرا مثلا وزارت سحر و جادو یا نزدیکانشون این کارو نکردن. خب این چند تا سواله که سوال مهمی هم هست. یکی این که ما میدونیم دلیل اولش اون بولد بودن و مطرح بودن دامبلدور توی جامعه جادوگریه. دلیل دومش محفل ققنوسه، چون ما میدونیم خط مقدم مبارزه علیه ولدمورت ولدمورت و محفل ققنوس به عهده داشته. سه اینکه هری نزدیکانی نداشته، یعنی نزدیکترین افرادشون همین دورسلیا بودن که اونها هم هیچ ارتباطی با پاترا نداشتن که بخوان تصمیم بگیرن براشون. و بعدم اینکه ما باید اون پیشگویی رو فراموش نکنیم. توی اون پیشگویی اشاره میشه که لرد سیا با نشونی اونو دشمن خودش اعلام میکنه و قطعا دامبلدور شاید با چند نفری این پیشگویی رو مطرح کرده باشه و میدونیم که از این لحظه به بعده که هری رسما میشه دشمن لرد سیا یا همون ولدمورت و باید از اینجا به بعد مراقب هری بود و برای اون جنگ نقشه کشید.
بعد یه مسئله دیگه که هست اینه که جایگاه دامبلدور ببینین اینجا مشخص میشه، وقتی که حتی خود سوروس هم اون سوتی رو میده و اون داستانا پیش میاد، اونم مراجعه میکنه به دامبلدور که میگه مراقب اینا باش.
دقیقاً
این خودش نشانگر جایگاه دامبلدور، یعنی این خودش یک دلیل دیگه ایه بر اینکه چرا دامبلدور وارد این مسئله شد.
بعد بارها تو کتابم به این اشاره میشه که آقا دامبلدور توی جامعه جادوگری قوی ترین فرد ممکنه، یعنی از نظر قدرت جادوگری که هیچ، از نظر قدرت اجتماعی هم جز قوی ترین افراده، یعنی خب رئیس دیوان ویزنگاموت، مدیر هاگوارتس، چند بار ازش خواستن که وزیر سحر و جادو بشه و خیلی آدمیه که همه میتونن بهش تکیه کنه.
خب مرسی.
البته این کامنت هایی که واسمون میفرستید بیشترش اینقدر جالبه که میشه کلن راجع به هر کدومش یه دونه اپیزود کامل ساخت. بشینیم راجع به کامنت ها حرف بزنیم و خودش بشه یه دونه اپیزود. ولی دیگه امیدوارم در همین حد از ما بپذیرید که ما چند تاشو که نکته داره و براتون سوال شده رو توی هر شماره بررسی میکنیم و خیلی هم خوشحال میشیم هر بار که واسمون کامنت میذارید و ما میخونیم. اسپانسر این شماره از لوموس انتشارات جنگله. انتشارات جنگل اولین و بزرگترین انتشارات کتاب‌های آموزش زبان‌های خارجی و همینطور رمان‌های زبان اصلی تو ایرانه. یکی از پرطرفدارترین ژانر کتاب‌های این انتشارات کتاب‌های فانتزیش هست. اونا تا یه سالای گذشته علاوه بر نسخه‌های مختلف کتاب‌های هری پاتر مثل پک کامل کتاب‌های انگلیسی و نسخه مصورش، فیلمنامه‌های جانوران شگفت‌انگیز و مجموعه رمان‌های استرایک خانم رولینگ رو هم منتشر کردن. اگه طرفدار خرید حضوری باشید، میتونید توی شهرهای تهران، اصفهان و رشت به شعبه‌های انتشارات جنگل سر بزنید. اگر هم از شهرهای دیگه هستید یا خرید اینترنتی رو ترجیح میدید، میتونید به سایتشون به آدرس jungle.com سر بزنید و کتاب‌های مورد نظرتون رو با 30-40% تخفیف بگیرید. اما خبر بهتر اینه که جنگل یه فرصت ویژه هم برای مخاطبین لوموس در نظر گرفته. شما میتونید برای خرید از سایتشون تا آخر فروردین با کد تخفیف لوموس LUMOS 10% تخفیف بیشتر بگیرید. jungle.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
خب بریم سراغ فصل 3 که یه جورایی شروع داستان ماست فکر میکنم. اون حس خوبا از فصل 3 جوشون میشه، اگر که البته دلمون خنک نشده باشه از اتفاقاتی که توی فصل 2 افتاد سر باغ وحش و اینا.
فکرم از عنوان فصل شروع کنیم بهتره.
آره آره همینو خواستم بگم. اسم این فصل هست نامه های مرموز، حالا به قول ترجمه‌ای که انجام شده انگلیسی چیه؟
The letters from no one.
آه اون قشنگ تره.
شبیه نیست ولی نمیدونم، شاید جایگزین بهترش هم این باشه.
آره دیگه نمیشه یه جورایی نامی از ناکجا مثلا
معنی ناشناس میده تا مرموز. اگه میگفت میستری لترز شاید نامه های مرموز بهتر بود که آره. هست. ولی نووان که میگه میخواد به کسی که شناختی ازش نداریم دیگه.
آره این یعنی یه جوری بیشتر معنی رو میرسونه.
به نظر من نامه های ناشناس بهتره تا نامه های مرموز.
آره یا از مثلا ناکجا هم نمیشه به خاطر اینکه اصلا
نامه ها واقعا مرموز هستن ولی بر اساس عنوان انگلیسی میگم که
آره ناشناس.
خب
همه چیز شروع میکنه به تغییر و اولین نامه هری میرسه. دقیق دقیق اشاره کرده به خودش، حتی آدرس داخل خونه رو هم نوشته.
هری نامه را برداشت و به آن خیره شد. قلبش مثل کش بزرگی که رها شده باشد تند تند می زد. تا به حال هیچ وقت در تمام عمرش کسی به او نامه ننوشته بود. آخر او کسی را نداشت، نه دوستی داشت، نه قوم و خویش دیگری. عضو کتابخانه هم نبود، برای همین تا به حال اختار شدیدی برای پس دادن کتاب‌ها دریافت نکرده بود. با این حال یک نامه برایش آمده بود و نام و آدرس گیرنده را چنان دقیق نوشته بودند که امکان نداشت اشتباهی شده باشد. ساری لیتل وینجینگ، خانه شماره 4 پیروت درایو، انباری زیر پله، آقای هری پاتر. پاکت نامه ضخیم و سنگین و از جنس کاغذ پوستی متمایل به زرد بود و آدرس را با جوهر سبز زمردی نوشته بودند. اثری از تمر روی پاکت نبود. هری با دستهای لرزان نامه را برگرداند و مهر و موم را دید. مهری که بر روی موم ارغوانی نقش بسته بود چنین نشانی داشت: یک شیر، یک عقاب، یک گورکن و یک مار که وسطشان حرف اچ بزرگی قرار داشت.
این خب اولین بار توی کل زندگی هریه که یه دلیلی داره که باور کنه که یکی تو این جهان هست که بشناستش، بدونه که دقیقاً کجاست، شرایطش چیه. در واقع معلومه که یه کسی هست که شرایط هری براش مهمه. خب این خیلی حس خوبیه دیگه.
این حس رو میکنه انگار یکی حواسش بهش هست. این حس واسش تداعی میشه دیگه. دقیقاً وقتی اولین بار اون آدرس رو میبینه این فکر
آره
میکنه
در حالی که توی در واقع فصل قبلی ما داشتیم از این صحبت میکنیم که هری احساس تنهایی میکنه.
دقیقاً چقدر تنهاه هری.
آره یهو انگار ورق برمیگرده. جالبیه قصه از اونجا شروع میشه که این دورسلی‌ها شروع میکنن به وحشت کردن، واکنش شدیدی نشون میدن که حالا انگار مثلا چی شده، با اینکه نمیدونم خب مگه نمیدونستن که این قرار نامه بگیره، مگه توجیه نشده.
واکنش ورنون خیلی شدید بود که حتی خود پتونیا و دادلی هم تعجب میکنن که دیگه چرا در این حد داره اینجوری واکنش نشون میده.
آره
ولی ترسشون به نظرم حداقل ترس ورنون هم باز میشه یه منطقی براش پیدا کرد. یه چیزی بوده که همیشه ازش ترس داشته، بعد حالا به این شکل خودشو نشون داده، اونا با این آدرسای دقیقی که هری هر جا هست، هی لول به لول ترسشو بیشتر کرده.
حتی اتاقش هم که عوض میکنن باز دوباره نامه میاد با آدرس جدید. قشنگ ترسناک حق میشه بهش داد.
خود نفس نامه بودن ماجرا هم خود نامه بودن یه کمی اصلا یه امتیاز دیگه است. مثلا نمیدونم شاید میتونه یه تلفن باشه یا نمیدونم یه روش ارتباطی دیگه ای باشه، یا یه آدم بفرستن بیاد یه صحبتی بکنه. این که نامه است بعد یه چیزی نوشته شده تو پاکت، یکم حالت مرموز درسته. بودن و کنجکاوی و اینا رو خیلی بیشتر میکنه.
آخه میدونی چیه، همون بهتر که نامه فرستن. اینا الان میخواستن آدم بفرستن، نمیفرستادن دم خونه که یهو از توی
دودکش میفرستن.
از تو دودکش مثل اون داستانی که تو کتاب 4 اتفاق افتاد.
ولی اون یه دفعه بود تموم میشد.
آره
آره. حالا فارغ از این که نامه است، این که آدم همینطوریش هم واسش نامه میاد کلی خوشحال میشه دیگه، چه برسه به هری که این همه مثلا حالا ما میگیم 10 سال 11 سال اینطوری تنهایی کشیده توی این خونه، اصلا هیچکی حتی نمیشناختدش، بعد الان میبینه که مشخصا این نامه داره واسه اون فرد میاد، با دیتیل گفته که آقا این فقط برسه به دست این آدم. آدم هزار تا فکر میکنه، میگه مثلا اینو یه نفر فرستاده، نمیدونم از یه گروه اومده، اصلا هری رو چه کسی کسی چه کس ناشناسی میشناخته که اینو واسش فرستادی، یه هوی اصلا یه در دیگه باز میکنی، یه عالم فکر میزه تو مغز آدم.
به نظرم همه اینا به کنار، دو تا چیز همین اینجا واسه من، واسه خود من خیلی جالبه. یکی جنس نامه است که یه چیز متداول نیست. حالا الان مثلا خشایار گفتش که مثلا میتونست تلفن باشه، میتونست چه میدونم حضوری باشه،
شادی گفت
میتونست تلفنی باشه، میتونست حضوری باشه. حالا نامه که هست، یعنی یه چیز تقریبا منسوخ شده هستش که هیچ جنس نامه از پوسته، یعنی این خودش یه چیزیه که دیگه خیلی منسوخ شده.
دقیقاً.
البته نامه منسوخ نشده بود، نامه چند تا نامه اومده بود اون موقع، به هر حال نامه چیز بود. داریم در مورد سال
91. خب نامه نگاری تقریباً دیگه تو دهه 90 یه چیز متداولی نبوده. حالا کارت پستال فرستادن آره، ولی خب نامه نگاری یه چیزی بوده که شاید بین ادارات یا همین قبض و این چیزا رو با نامه میرسوندن.
آره بعد هم اینکه چون استمپ نداشته، نمیدونم روش مهرموم یه چیزی شده، اینو همه یه سری فاکتور فانتزی، این فانتزی نمیشه گفت، یه سری فاکتور مثلا خیلی خیلی قدیمیه که توی مثلا حالا دهه 90 اصلا عادی نیستش که یه نامه با این سر و شکل برسه دست آدم.
نامه از جنس پوست با جوهر سبز، حالا من نمیدونم متن انگلیسیش هم به جوهر اشاره داره، که دواتی که باش قلم پر
چرا نوشته
آره. اون دوات حالا من نمیدونم جوهر چه جور جوهریه، ولی خب ما میدونیم که اون جوهر خودکار نیست، قاعدتا جوهر قلم پره. جوهر سبز و نامه مهرمومی که روش یه نمادی داره که یه اچه دورش یه شیر و یه عقاب و یه گورکن و یه مار هست. اینا خودش عجیب میکنه داستانه دیگه.
آره آره،
این مهرمومه خودش سر و شکل اون مهرمومه داره یه هویتی رو نشون میده، یه هویتی که باز هم سر قیافه اون هویته مثلا به یه چیز قدیمی میخوره، مثلا شاید به مثلا پرچم مانند باشه، چهار تا فاکتور حیوان روشه، نمیدونم. بعدم این که دیدی آدم وقتی که مثلا همین الانش هم وقتی آدم یه ایمیل دریافت میکنه یا این نوتیفیکیشن میاد واسه گوشیش، چه احساسی درون آدم ایجاد میشه. اون هورمونه چیه که هورمون احساس پاداشه مثلا آدم اون آدم وقتی که نامه میگیره منتظره بره خب مثلا این ایمیل رو بخونم یا ببینم واسم یکی چی کامنت گذاشته، خودش آره. یه شوقیه که آها پس این یه اتفاقیه، یه چیزی برای شخص خود من، یه اهمیت خاصیه، یه چیز شیرین خوشمزه یه که برم ببینم داستانش چیه. حالا دقیقاً از اونجایی که هری نامه رو برمی‌داره و تازه میخواد بره تو آشپزخونه با اون اتفاقات روبرو بشه، یه همچین حسایی درون آدم ایجاد میشه، مثلا درون مثلا ما که مثلا منی که داشتم کتابو میخوندم همش با خودم میگفتم آه ایول این نامه الان قراره یه چیز مثلا باحال به خوردمون بده. بعد هنوز اصلا فکر نمی‌کردم که خالم خاطر اون اتفاقا بیفته واسش. بعدم حالا بریم جلوتر و بعد با صبر برمیگردم سر همین قضیه که ریاکشن ها رو نشون میده، من شاید مثلا اگر که جای هری بودم همون اول دیدم که آقا این نامه برای شخص من فرستاده شده و من این خانواده دورسلی رو میشناسم که الان چه بلایی ممکنه سر من در بیارن، سر راه همونجا از لایدر مینداختم زیر پله واسه خودم، صداشم در نمی آوردم.
اینقدر بچه ساده بوده اصلا فکرشو نمی کرده که
خب بریم تو آشپزخونه.
آره میخواستم اینو بگم که من اصلا وقتی که خب اینو میخونم دارم تحلیل میکنم، احساس میکنم که خب حالا قبلا چه اتفاقاتی میتونه افتاده باشه بین اینا. خب با پیش زمینه‌ای که از پتونیا داریم، یعنی من خودم حس میکنم که اون بحث این که پتونیا با دامبلدور نامه نگاری میکرده خیلی بحث مهمیه، اینو قبلا هم اشاره کردم. خب یه جورایی احتمالاً انتظار داره با توجه به اون غافلگیری و اون اتفاقاتی که توی خونه مادریش افتاده برای پتونیا، قطعا انتظار داره که همین روزا سرکله نامه پیدا بشه. من انتظار دارم از پتونیا که یه صحبتی با ورنون کرده باشه، یعنی جرئت نکرده همچین صحبتی هم بکنه.
قطعا صحبت که کردن با هم دیگه، یعنی توی این فصل هم اشاره میشه بهش دیگه که ورنون به پتونیا میگه که ما موقعی که قبول کردیم اونو نگه داریم قسم خوردیم که این مزخرفاتو از کلهش بیرون بیاریم دیگه، یعنی قطعا بیشتر از یک بار اینا در مورد حقی و قابلیتایی که داره صحبت کردن دیگه.
در مورد نامه هم یعنی صحبت کردن؟
در مورد نامه نمیدونم آره، چون از اون چیزای مجهول داستانه نمیشه گفت که در مورد نامه صحبت کردن یا نه، ولی خب قطعا میدونیم که پتونیا تو فصل بعدی در مورد این نامه صحبت میکنه، ولی قطعا به ورنون هم شاید اشاره کرده که مثلا واسه لیلی یه نامه ای اومد و این لیلی ما فهمیدیم که مثلا لیلی این جوریه و غیره و زاله.
آره بابا من فکر میکنم اصلا این شروع داستانی بوده که میخواسته داستان خواهرشو تعریف آره. کنه دیگه، یعنی مثلا همه چی از یه نامه شروع شد دیگه.
دقیقاً همه چی واسه اش از یه نامه شروع میشه، همونجوری که واسه هری از یه نامه شروع میشه، واسه لیلی هم
آره، برای حتی پتونیا هم خودش یه جوری دقیقاً... یه نامه انگار شروع
میشه. دقیقاً واسه اونم از یه نامه شروع میشه، چون لیلی هم ماگل برن بوده دیگه. حالا
اینا... آره حالا تو فصل بعد حرفای جذابی میزنه
آره
چیز...
خود...
پتونیا که
حالا
بهش میرسیم.
به هر حال اینا با هم در مورد نامه صحبت کرده بودن و اینکه نمیدونم، البته که ببینید تو نامه اول واکنش ورنون خیلی فجیح نیست، یعنی فقط هری و دادلی از آشپزخونه بیرون میکنه، درو میبنده، نامه هم که دست خودشه، بعد پتونیا و ورنون شروع میکنن به صحبت کردن، خیلی واکنش فجیعی نشون نمیده. شاید به خاطر اینه که مثلا پیش خودش فکر میکرده که حالا مثلا اینا یه دونه دوتا نامه میفرستن، مثلا مثل مدرسه هایی که ما میریم، مثلا یه با دو با دعوت نامه میفرستن، بعد یارو مثلا یا دانش آموز رو اخراج میکنن یا میگن ولش کن دیگه این نمیخواد بیاد، بیخیالش میشن.
آره دیگه، اصلا همین آره. گفته توه
دقیقاً، یعنی تصورش
وقتی جوابی دریافت نکنن دیگه خودشون
بیخیال میشن. دقیقاً یه همچین تفکری داشته، واکنش خیلی فجیحی نشون نمیده. این مال نامه‌های بعدیه که تکرار میشه و شدیدتر که میشه، اینم ریاکشنش آره هی ریاکشنش به مرورم اینم شدیدتر میشه دیگه، واکنشش بدتر میشه.
آخرش ورنون به پتونیا میگه که یادت میاد وقتی هری آوردیم تو خونه قسم خوردیم اینجور مزخرفاتو از کلش بیرون بیاریم، یعنی که خب بای دیفالت یه چیزی وجود داشته، حالا اینا میخواستن نه تنها اون مسئله رو فراموشش کنن که یه جوری خونساش هم بکنن، که شاید حالا این خونسا کردن این اتفاقا به همین مواردی بود که تو فصل دوم هیبش اشاره کردیم که اینا خیلی خانواده معمولی بودن، خیلی اگزاجر رو معمولی بودن و از سحر و جادو دور بودنشون تأکید کرده بود، یه جوری شاید مثلا در راستای خونسا کردن این اتفاق
که موفقم.
من اینم بخونم که میگه خاله پتونیا با صدای لرزانی گفت آدرسشو دیدی؟ اونا از کجا میدونن؟ هری اونجا میخوابه، نکنه خونه ما رو زیر نظر دارن. بعد ورنون میگه بعید نیست، شاید جاسوسی ما رو میکنن، شاید هم تعقیب اون میکنن. حتی با اینکه پتونیا یه آشنایی با این دنیای غیر عادی داره، این درک رو نداره یا فراموش کرده این درک رو، که بابا اونا نگاهشون به این مسائل یه شکل دیگه ایه، با یه سری چیزای دیگه میتونن بفهمن که هری کجا میخوابه، کجا زندگی میکنه، حالا چقدر خیلی ریز نباشن، ولی خب این نکته مهمه که پتونیا با اینکه شناخت داره از دنیای جادوگرا، حالا یا نمیخواد به روی خودش بیاره، یا این انکاره به مرور زمان تا یه چند سال گذشته باعث شده که یعنی باور کنه که هیچی ازشون نمیدونه.
آره حالا جالبه این تطابق این اتفاقی که افتاده با این اتفاقاتی که جدیدن داره توی عصر حاضر میفته، و فکر می‌کنم که آقای مارک زاکربرگ دامبلدور جدید نسل ماست که حتی میدونه ما کجا میخوابیم.
آره با داستان واتساپ هم الان
آره واقعا آره. از جون دامبلدور خدا دامبلدور آدم پاکی بود، مارک زاکربرگ نیست.
میخوام در مورد اتاق هری هم من یه مثال امروزی میخواستم بزنم، دقیقا مثل زندانیای سیاسی که خبرش تو دنیا میپیچه و یه شرایط ویژه تری برای اون زندانی قائل میشن، وضعیت هری هم همین بوده، اون اتاق رو عوض کردن به خاطر اینکه دیگه مطمئن شدن زیر نظرن، حالا از هر طریق جادویی تکنولوژی هر چیزی میدونستن که اینا دارن چکشون میکنن، و همین امتیازات بهتری به هری دادن که خطر کمتری مو
یه مقدار آبروشون رو بخرن.
آره وگرنه به نظرم هیچ دلیل دیگه ای نداشته،
اصلا دلیل دیگه ای نداشته
که بخوام مثلا به هری محبت کرده باشن یا نظرشون عوض شده باشه، اصلا همچین چیزی نیست.
قطعا با دادن اتاق نمیتونستن نظر هری رو برای موندن جلب کنن، که
حتی سر دادلی هم داد میزنه که جروبست نکنه باش در سر ترس از جونشونه.
حالا جالبه که یه چیزی که من توی داستان دوست دارم در مورد همین اتاق جدید هری اینه که توی داستان اومده یه سری جزئیات در مورد اون اتاق گفته که یه جورایی به نظرم شاید خیلی احتیاجی هم نباشه، ولی حس خوبی به من مخاطب میده. و در مورد اون جزئیات و اون وسایلی که توی اتاق داستان تعریف میکنه، مثلا گفته که یه قفس بزرگ پرنده نیز در آنجا بود که قبلا یک توتی در آن بود، ولی دالی آن را در مدرسه با یک تفنگ بادی عوض کرده بود. آن تفنگ هم با دسته کج شده کنار قفس افتاده بود. دالی یه بار روی آن نشسته بود و دستش کج و معوج شده بود. ببین خیلی جالبه، اصلا به نظر من به عنوان یک کس که چند وقته دارم سعی میکنم یکم برای بایوکست داستان بنویسم، بعضی موقعا خودم رو از این جزئیات سعی میکنم که دور کنم، جزئیات بی خود ندم به مخاطب. ولی نمیدونم چرا این جزئیاتی که اینجا این نوشته خیلی به دل من میشینه. من کلا خودم به جزئیات خیلی علاقه دارم، تو بایوکستم خیلی جزئیات الکی میگم بعضی موقع، بعضی میگم چقدر جزئیات میگی، ول کن رها کن پسر.
حالا نمیدونم، من یه چیزی بگم، توی داستانای فانتزی نقطه قوتشون همین توصیف جزئیاتشونه، چون شما دیگه یه دنیایی خلق میکنی که وجود خارجی نداره واسه مخاطبت، دیگه داری یه دنیای کاملا متفاوتی رو ایجاد میکنی تو ذهن اون طرف. ساختن یه دنیا هم با جزئیاتش شروع میشه، یعنی شما یه دنیایی رو میتونی کامل بسازی که جزئیات کاملی داشته باشه دیگه.
آره، و من شنیدم که استاد جزئیات هم آقای تالکینن، مثل این تالکین... که جالبه تو میگم که من نه کتابای تالکین رو خوندم نه فیلمای ارباب حلقه ها رو دیدم.
من کتاباشو نخوندم، حالا دیگه فیلماشو دیدم.
نه من وایستادم کتاباشو بخونم.
تالکین حالا من خوندم، امیدم که
پروردگار جزئیات،
امیدم که میدونم خونده، یعنی اصلا به قدری جزئیات داره داستان که اصلا یه وقتایی گم میکنی خودت که چی شد الان، چه جوری شد. بعد خب این جزئیات ها یعنی شما ببین همین الان توی اتاقی که داری میگه، مثلا دوربین خراب دادلی اونجا افتاده بود، تلویزیون شکسته بود اونجا افتاده بود، قفس توتی، حالا هر کدوم اینا هم با یه پیشینه ای داره توضیح میده. قشنگ اینا شروع میشه توی یه مربعی توی ذهن تو شروع میشه به جایگذاری شدن، یعنی یه مربع به شکل یه اتاق درست میکنی، قشنگ اون تخت خوابه رو میذاری، قفسه رو میذاری، تفنگ کج و معوجه رو میذاری،
یه تصویرسازی حسابی دیگه، یعنی میخواد تو رو قشنگ بذاره توی اون فضا. حالا ما نمونه خارجش رو از تالکین نام بردید، اجازه بدید نمونه وطنیش هم نام ببریم. من پروردگار جزئیات هم، یکی از پروردگار جزئیات ادبیات فارسی هم محمود دولت آبادی دیگه. مثلا تو یک صفحه از یک کتابو میخونی، میبینی یک صفحه فقط راجع به یک کنج یک گوشه یک اتاق صحبت کرده، یا راجع به یک دونه آبجکت فقط صحبت کرده، اینقدر اونو مثلا پرورش داده، گفته ازش، که تو هم شخصیت اون آبجکت، اون فضا، تصویرش، حس و حالش، اینکه خود اون فردی که توی اون فضا هست چه حسی داره، قشنگ همه رو میتونی با جزئیات تجربهش بکنی. این جزئیات هم دقیقاً به همین کمک میکنه.
هر کیم یه نظری داره در مورد این جزئیات، برای خیلی حوصله سربرش حالا کسایی که کتابخون نباشن.
اینجا این تفاوت ژانر اینجا مشخص میشه، چون مثلا تو رمانای مثلا درام یا رمانای عاشقانه این انقدر جزئیات رو نمیبینیم ما، ولی توی رمانای فانتزی میشه گفت یه جور اصل میشه.
الان اینجا هم که دادلیو داره میگه، چون بخش فانتزی داستان شروع نشده
دقیقاً، ولی ما باید با شخصیت دادلی آشنا بشیم دیگه.
دادلی آشنا بشیم، آره. و... این هم داره جزئیات، در واقع به قول تو همون مربع رو آدم کم کم تصور میکنه و اینا رو جاگذاری میکنه، همین که کم کم دادلی رو میشناسه. تازه جالب به نظر من که شخصیت پردازی دادلی هم اونقدر اهمیت نداره توی داستان، میدونی؟ یعنی این که خیلی نقش بزرگی نداره دادلی که
آره
توی داستان
نقش بزرگی نداره. بیشتر این بخشی که مثلا دارین مخصوصا در مورد صحبت میکنین به نظر من جنبه فان داره که واقعا جذابه خوندنش.
و یه چیزی هم بگم که این اتاق قرار طی سالهای آینده، یعنی تا 7 سال آینده، 3 ماه از سال محل زندگی هری پاشه دیگه. از دیگه قرار نیست برگرده به اون زیر زمینه، زیر پلهه، که اینجا قرار دیگه اتاق خواب هری باشه. پس حالا ما باید یه شناختی هم در مورد این که این چه شکلی این اتاق خوابه داشته باشیم دیگه.
حالا این که چرا بعدن که دیگه آب از سرشون گذشت دوباره برش نگردوندن اون پایین، شاید جرأت نکردن دیگه.
ادب شدن دیگه، مخصوصا با اون اتفاقی که برای دادلی افتاد.
اینکه امیدم الان یه نکته رو گفت دیگه، امیدم الان یه نکته رو گفت، اینا فهمیدن که انگار زیر نظرشون دارن.
آره.
در صدد آبروی از دست خریدن آبروی از دست رفتن دستشونن،
یه جوری مثل باج دادن بهشون دیگه، که حالا مثلا من یه امتیازی بهتون دادم، هری رو بردم توی لول بهتر. دقیقاً.
حالا جالبه که نوشته که هری خیلی خوشحال نبود از این اتفاقه. نوشته دیروز حاضر بود به هر قیمتی آن اتاق را به او بدهند، اما امروز ترجیح میداد به همان انبار زیر پله برگردد و در عوض نامش را پس بگیرد. یعنی قشنگ هری ترسید که خب فرصت از دست رفت دیگه، اینا گمم کردن.
منم هم بودم همینطوری بودم، من هنوز اولویت تو نمیدونم کتابو میخوندم چقدر هرس میخوردم که چرا اون نامه کوفتی رو ننداخت تو اتاق اول نگاه کنه.
اینجوری بیشتر فهمید نامه مهمه.
آره.
ولی خب فردا که نامه، این دفعه فکر کنم 3 نامه فردا اومد با آدرس جدید، کلا خیلی جالب شد. متوجه شد که یکی از که فکر میکنه اون لایق این هست که حرفشو بشنوه.
خب ببین، یه حقی تنها بوده، الان میدونین یکی هست حواسش بهشه، و اینکه حتی از جابجا شدن اتاقش هم باخبر شده دیگه وقتی نامه روز بعد میادش. اینه که دیگه واسه اون آدم تنها دیگه هیچ چیزی اون ارزشو نداره، اون ارزش معنویه اون نامه رو نداره. این که بفهمه اون شخص کیه، این طرف کیه که اینو میشناسه، به غیر از دادلی و ورنون و پتونیا و دار و دسته دادلی، کیه که هری رو میشناسه با جزئیات کامل، کجا زندگی میکنه، حواسش بهش هست و غیره. این خب یه حس وصف ناپذیری براش داره دیگه.
اصلا هرچی فکر میکنم من میبینم که این خود المان نامه بودن چقدر انتخاب درستی بوده. حالا هم باعث میشه که یه عالمه سوال میاره تو ذهن آدم، هم فکر میکنه آدم خب اولا که کی این واسه من فرستاده، یعنی کلی فکر میاد که اصلا کسی میشناسه، بلکه میشناسه پس حتما الان اهمیت داشته که دوبار فرستاده. بعد جدا از اینکه کی فرستاده یا از کجا اومده، اینه که محتواش چیه، چه حرفی داره میخواد بزنه که داره اصرار داره که هی نامه بفرسته. پس حتما یه چیز خیلی مهمیه دیگه. یعنی فکر میکنم هیچ چیزی غیر از یک مثلا المان نامه نمیتونست اینقدر مرموز و اینقدر حس جالبی رو بتونه منتقل بکنه.
حالا اینو که میگی، به نظرت این گذر زمان، این که یعنی ما توی مثلا سال 2021 این داستان رو بخونیم نسبت به سال 97 98 که حالا به هر حال حداقل توی ایران فکر کنم هنوز نامه نگاری میشده اون موقع. آره به هر حال بوده، هنوز قابل لمستر بوده نسبت به الان. فهم کنی اینو، این حالا این حسی که میگی و شادی، فهم کنی حماسی تر کرده یا اینکه اون موقع، یعنی به نظرت الان اون بچه ها مثلا اینو بخونن اصلا درکی از این دارن که یه نامه وقتی میاد چه حسی داره؟ حداقل من نامه رو حس نکردم خیلی، خب خیلی نامه نگاری نداشتیم، ولی حسش فکر میکنم قابل تبدیل باشه، همون حسی که آدم عکس رو از عکاسی میگرفت و میشست همونجا نگاه میکرد، حس همون نامه یه جوری قابل تشبیه هستن دیگه. این حس رو خب نمیتونن بچه‌ها حس کنن الان.
آره ببین، الان اصلا ما به خاطر اینکه همه چیزمون دیجیتال و مجازی شده، کلان هر آبجکت فیزیکی خیلی، یه دونه خرید اینترنتی میکنیم چشم میکشیم که الان بستش از راه میرسه جوابشو باز بکنم. آره. ببینم مثلا آنباکسینگ میکنه یکی، اینا کلی خودش ذوق داره، چه برسه به اینکه یک کسی یه پیام بلندی در حد یک نامه رو واسه توی پاکت مهرموم شده بفرسته. حالا در مورد اینکه میگی که اون موقع و الان و ایران و فلان، یه نکته هم باید مد نظرمون باشه. ببین البته که اون موقع دقیقا این داستان نامه هم بود هنوز، ولی کم بود. مثلا من خودم یادمه که سالی که کوچیک‌تر بودم از اینجا نامه میفرستادم واسه عمم که مثلا تو آلمان زندگی میکرد، اونم بر من نامه میفرستاد. یعنی می‌خواستیم با هم دیگه صحبت بکنیم، شاید یکی از راههای خوب همین بود، یکی از راههای متداول همین بود.
منم برای همه نامه میفرستادم.
آره یعنی میخوام بگم که بوده اون دوره. غیر از اون هم ما باید به این مسئله اشاره بکنیم که درسته الان ما تو ایران مثلا نامه‌ای دریافت نمی‌کنیم دم در خونه، ولی هنوز مثلا توی کشور اروپا مخصوصا این داستان بروکراسی خیلی وجود داره. یعنی هنوز که هنوز قبضاشون رو توی پاکت نامه مهرموم شده با کاغذ می‌فرستند دم در خونه‌شون. تو آلمان که هر کی می‌خواد آب بخوره باید کتباً تو کاغذ بنویسه، تو پاکت بذاره، بده دست فلانی فلانی، عوض اینکه زنگ بزنه یا ایمیل بزنه باید تو کاغذ پست بکنه دم در خونه‌ش. یعنی پست اداره‌ای هستش که سرش شلوغ حسابی تو بعضی از کشور اروپایی. در نتیجه حذف نشده مسئله نامه، ولی اینکه نامه مثلا یه فرد به فرد دیگه نوشته شده باشه و کاغذی باشه، یه ذره شاید از اون مفهوم دورتر باشه.
ولی حالا اون حس حماسی رو فهم کنه الان، اون بحثی که میگی در مورد اینکه این چیز المان خوبیه که انتخاب شده، اینا فهم کنه الان اون حس حماسیش بیشتر شده، یعنی برای
آره بابا چرا که نه. ببین آخه 100% همین الان تو واسه واسه یه کسی نامه کاغذی معمولی بفرست،
کلی
کیف کلی سورپرایز میشه، کلی کیف میکنم که او یه نفر به خاطر من نشسته این کاغذ رو، نامه رو کاغذ نوشته، رفته اداره پست استم چسبونده، پستش کرده، یعنی زحمتی که میتونسته ایمیل بکنه رو به جون خریده، این کارا رو کرده، یه نامه فرستاده.
الان رسید این کارو بکنم، یعنی مثلا برای یکی از فامیلامون که توی شهرستانه مثلا یه نامه بنویسم بفرستم براش. یهو اینی مثلا توی تلگرام یه پیام اومد، این چیه فرستادی مثلا، یهو دیوونه شدی.
من از کارو کردم، به صورت ناشناس برای دوستم یه ویدیو فرستادم، ویدیو کاست، این فیلم حلقه بود. اون تیکه دختره که از تلویزیون میاد بیرون روی ویدیو کاست ضبط کردم، به صورت ناشناس براش پست کردم تو اصفهان، داشت سکته میکرد.
چه چیزی هم انتخاب کردی.
حالا این نامه تو همون زمان خودش هم باز خیلی المان قدیمی بوده که رو پوست بوده، روش مهرمون بوده، اون زمان دیگه این چیزا که نبوده که
تمبر نداشته.
اینم جالبه. آره با جغد اومده، جغدارم دیده بود دیگه.
بعد آدرس فرستنده هم نداشت دیگه، فقط یه لوگو بود. نامه هم آدرس فرستنده نداشت.
خب در مورد این بگم که مثلا هری این لحظه احساس کرد که حس مهم بودن، یه جورایی برای اولین بار هری حس مهم بودن میگیره، ولی دورسلی ها تلاش میکنن که یه جوری بهش ثابت کنن که نه مهم نیستی. من نمیدونم چه مرضی دارن، خیلی ببخشید، نمیفهمم که چه آزاری دارید. خب بچه داره حس میکنه که یعنی چی آخه.
یه چیز جالب که الان شما گفتی من یادم افتادش، گفتی هری حس میکنه که مهمه، این حس رو فقط هری نمیکنه، یعنی اینجا تو خود کتاب از روز شنبه که شیرفروش میادش 24 نامه لوله شده رو میذاره روی شونه تخم مرغ، از پنجره به دست خاله پتونیا میده و عمو ورنون خیلی خشمگین میشه، با اداره پست و فروشگاه لبنیاتی هم تماس میگیره، همه اینا که میگذره نوشته دادلی مات و مبهوت به هری گفت این کیه که انقدر اصرار داره با تو تماس بگیره. اونجا این حس مهم بودن رو دادلی هم میکنه که حتما یکی هست که یکی گیر داده اینجوری میخواد باش تماس بگیره دیگه.
آره بقیه هم حس کن.
این حسه فقط منحصرا واسه هری نیستش توی این اتفاق.
غیر از اونم خشایار تو جواب سوالت که میگی آخه اینا مثلا چه مرض داشتن که این کار رو بکنن، من فکر میکنم اولا یه شاید یه نوع حسادتی هم وجود داره دیگه کلا از جانب خانواده دورسلی نسبت به هری و خانواده‌اش.
غیر از اونم هنوز شاید
آره،
اون حسادت رو خب
طلبکارن الان ازش، چون احساس میکنن حق به گردنش دارن، واسهش تا الان خیلی مایه گذاشتن، بزرگش کردن، توی خونه‌شون راهش دادن، خب پس درنچه خودشونو محق میدونن توی این زمینه و فکر میکنن که خب هر چی که باشه ما اینجا حق داریم، یعنی حسادت هم که این وسط دارن دیگه. در نتیجه من فکر میکنم دلیل اتفاقا داره واسه این رفتارشون.
امید شما گفتی اون متن نامه‌ای که توی خردسالی روی هری بوده دامبلدور نوشته بوده به پتونیا، گفتی اون متن مثلا مشخص شده چیه؟ میخوام ببینم توی این متن، توی اون متن اون نامه دامبلدور اشاره به پتونیا اشاره کرده بوده که مثلا این تا 11 سالگی دست شما امانته، بعد 11 سالگی میاد دیگه هاگوارتس که تحصیل کنه و درس بخونه و آره میخوام ببینم تو اونجا دامبلدور مثلا گفته بوده به اینا.
بذار ببینم شما صحبتتون چون... بکنین من
آره ببینم. چون الان شادی که گفتش یه جورایی محق میدونن خودشون و این حق رو دارن، میخوام بدونم که مثلا اینا در جریان بودن که آقا اینا مثلا تا 11 سالگی هر دست اینا امانته، بعد سالی سه ماه میادش یه استراحتی و دوباره برمیگره میره 17 سالش هم بشه که دیگه زندگیش مستقل میشه از اینا.
نه اینجور که میبینم اشاره به حرفا نشده بوده تو نامه.
یه بحثی که من توی این متن پیشنویس اون نوشته بودم، بعد امید برام توضیح داد، میخواستم در موردش اینجا چیز کنیم، که نوشته بودم که توی کتاب یه جا نوشته که اما هر روز که هری 11 ساله نمیشد، یعنی مده. چه ربطی داره؟ چون که خب 11 سالگی حالا اطلاعات من در این حده که میگم، خب غیر از این قضیه هاگوارتس و اینا 11 سالگی چه معنی میتونه داشته باشه؟ مگه غیر از 18 سالگی معنی دیگه‌ای میتونه داشته باشه مثلا یه سنی؟
نه هیچ معنی دیگه ای نمیتونه داشته باشه جز این که توی این دنیا، توی این داستان، ما تو داستان هاگوارتس داریم زندگی میکنیم.
نه نه خب ما هنوز به اونجا وارد نشدیم.
قبل از اونه و 11 سالگی واقعا تو فرهنگشون هست میگم.
خب من نمیدونم
خشایارم نوشتم. تو خیلی بله. از فیلم سریال هم اگه دقت کنین 11 سالگی بچه رو مثلا یه اشاره بهش
ببین میلا تو کتاب قبل بله این بله. که اصلا ما بحث جادو و بحث این چیزا رو
آره متوجه بشیم
داره میگه منتظر بوده که تولدش بشه. آخه این یه تولد خاص بود به خاطر اینکه هر روز که هری 11 ساله نمیشد. خب
میدونی یعنی من فکر میکردم که این مثلا میخواد از
قبل از بولد
اینجا...
کنه
اینو. آره نه میخواد ما رو با این آشنا کنه که 11 سالگی توی این دنیا یه سن خاصیه. حالا الان من واقعا نمیدونستم که واقعا توی حالا فرهنگ اروپا و بریتانیا 11 سالگی سن مهمیه.
حالا واسه ما فکر میکنم که تو فرهنگ ما بیشتر 10 سالگی مثلا اینجوری
نه
این
هیچ سنی تو فرهنگ ما مهم نیستش
مطلقا. غیر از این که حالا ببینیم اصلا مهمه 11 سالگی توی این فرهنگ یا نه، کلان آخه این اصطلاح وجود داره دیگه. آدم هر سال که تولدشه با خودش میگه خب مثلا من مگه چند بار 16 ساله میشم، مگه چند بار مثلا 30 ساله میشم.
آره من از این جنبه نگاه میکردم بهش. فقط یه مسئله که خب خیلی میم در موردش درست شده اینه که اون صحنه که این نامه ها از تو شومینه میاد بیرون و اینا که میگن چطوری جوانترین جستجوگر قرن نتونسته یه دونه از این نامه ها رو تو هوا بگیره. اینم خب خیلی همیشه در موردش
حرفا بابا
دیگه. اینم از اون استدلالای
10 برابر خودش گرفتش از پشت و جلو این بچه چیکار کنه دیگه.
بعد یه خوک بیشا خودم به اسم دادلی جلوش بوده.
امید قشنگ تعصب داره ها.
دانیل نگفتم که، از هری دارم میگم.
هرچی اصلا تو کتش نمیره.
نه هری رو که تمام
دوست بگیره دیگه آقا. بله دوست داریم ولی به ضعف‌هاش هم واقفیم دیگه. اون همه بارون نامه داره میباره دیگه، آدم هر کسی میتونه یه نامه رو بگیره. من رو دلم مونده اون نامه رو، چرا نامه اولی رو ننداخته تو اتاقش.
ولی در مورد این صحنه صحبت میکنیم، نمیتونیم واقعا هیچ اشاره به فیلم نکنیم، چون یکی از طلایی ترین صحنه های فیلم این بارش نامه ها.
نامه ها من خودم روی کردم نسبت به دو تا فیلم اول خیلی مثبته تا دو تا فیلم آخر.
خب دقیقا همون حس کتاب میده یه جورایی فیلمای.
آره این صحنه آخه جلوه کامپیوتری هم نبوده، خیلی خوب در اومده. آره.
حس هری که اینجوری دستاشو چیز کنه اصلا یه حس خیلی خیلی حس خوبی میده به آدم.
انتخابا هم آره. خیلی انتخابا خیلی خوب تره به نظرم.
دو تا صحنه است که واقعا توی فیلم، حالا اینا حالا الان که گفتی من اشاره کنم، دو تا صحنه است که خیلی حس خوبی میده تو فیلم یک به من. یکی همین صحنه است، یکی همون صحنه یه که اولین شبی که هری تو هاگوارتس نشسته بیرونه داره نگاه میکنه.
بله،
یک آهنگ
بله.
خیلی قشنگی میزنه.
بله،
اصلا
بله.
که خب اینم از هنر دانیل دیگه.
الله
باشه. بله هنر اون موزیک و اون طراحی صحنه و نور و فیلم برداری اینا نیست، فقط یه کسی که اونجا نشسته و آره
مجموعه اینا.
من میخواستم یه چیزی رو بگم، چون در مورد تعداد زیاد نامه ها گفتم، این نامه ها همه رو پوست بودن دیگه،
کاغذ پوستیه دیگه.
یعنی چی؟
من خودم از نظر شیمیایی که الان نمیتونم توضیح بدم چون سرشته ای ندارم، ولی خب کاغذ های قدیمی با اون کاغذ های بژ قدیمی یه بافت پوستی مانند داشتن، ولی کاغذ
پوستی که الان هست دارم.
آقا کاغذ پوستی بوده دیگه.
حیوانات که ایشالا نبودن که.
نه بابا هر دفعه یه گوسفند نمی کشتن که برای هری نامه داشتن.
همون آقا نامه نگاری نمی کردن که. نه کاغذ پوستی
آقا
بوده.
اجازه بدید من
شادی
اینجا به این مسئله اشاره کنم.
شادی بلاک میکنه.
نه اتفاقا اجازه بدید. ببین اینجا داستان اینه که ما، اجازه بدید من راجع به کاغذ پوستی بگم.
ایشون متخصص اتفاقا تخصص داریم در این زمینه.
نه کاغذ پوستی که الان در حال حاضر وجود داره، به خاطر اینکه ما تو دانشگاه خیلی استفاده می‌کردیم، کاغذ خیلی نازکه که میشه روش از زیر کپی کرد. اون هیچی، ولی این نامه از اون کاغذ پوستی ها نیست و من قویاً معتقدم که کاغذ از پوست حیوانات بوده. حالا اینکه چه حیوانی رو نمیدونم.
خب
به خاطر اینکه
ما اینو میتونیم از متن انگلیسی پیدا کنیم ببینیم اونجا چه واژه‌ای بوده. بعد
دیگه متنم که فکر نکنم که جنس کاغذ رو نوشته باشه.
نه جنس رو ننوشته، ولی اصطلاحی که به کار برده، یعنی خب. میشه متوجه شد چه نوع کاغذی بود، کاغذ بوده یا پوست بوده؟
آقا چطور اینا همه با پر می نوشتن؟ بعد آره. نمیخواستن ناماشون رو پوست بنویسن؟ حیوانات
آره دیگه، بحث هزار سال پیش بوده دیگه، اینا آپدیت نشدن اصلا.
یه مسئله ای هم که هستش، نمیدونم ولی بعید میدونم که منظور پوست باشه. من طبیعتا اینا نمیپذیرم.
اولین اختلاف.
اجازه بده من الان عرض کنم خدمتتون، این در ترجمه انگلیسی از اصطلاح پارچمنت استفاده کرده که کاغذ پوست، نسخه خطی رو پوست آهو. تمام آقایون،
خب نه یه سرچ کن باشه باشه واژه انگلیسی چه، یه سرچ کن تو گوگل
الان،
یه گوگل کن
الان، این اکوسیستم واقعا با مشکل مواجه کرده. یه بچه رو میخواستن بیارن مدرسه، فکر کنم
یه جنگل و اینا نابود کرد.
آقا اتفاقا اینا از یه لحاظی پایدار بوده دیگه، اون حیوانی رو که یا میخوردن یا استفاده میکردن، از همه چیش استفاده میکردن، نمیداختن دور. اینو به خاطر نوشتن که نمیکشتن، که میکشتن بعدن از پوستش استفاده میکردن.
خب تو اون فاصله زمانی که اینا این همه نامه واسه حریف فرستادن، انقدر غذا نخوردن که حالا گیره چیز بلش کن.
آقا ولی این پارچمنت من الان گوگلم کردم، همون پوسته آقایون.
باشه من واقعا هیچی نمیگم، سکوت چون
خب
خیلی سخت میشه اینجا داستان.
بریم سر موضوع بعدی.
آقا من میگم که واکنش ورنون تا حد شدید بوده که اسلحه میخره، اونم تو کشوری مثل بریتانیا که حتی پلیس خیابونیش هم حق استفاده از اسلحه نداره. این خب میدونی یه واکنش خیلی شدیدیه.
آره نشون میده که واقعا
ترجیح میده که یعنی تو جنگل میره وسط یه زمین شخم زده، میره نمیپسنده، میره لب دریا یه آلونک وسط دریا اجاره میکنه
تو هتل. حالا اینو توی فیلم حذف کردن یا میرن تو هتل شب باز واسه این
حالا تو هتل که باز میبینه نامه میاد دیگه، دست یعنی دیگه این فجیع ترین نوع واکنششه که میره همه این کار رو میکنه، میبینه نه راضی نمیشه، اینجوری باز احتمال داره که پیدا کنن آدرسو. میره وسط
دریا.
آره دقیقاً میره وسط توی طوفانی، توی شب طوفانی و خراب، میره وسط دریا یه آلونک اجاره میکنه که یعنی هیچ جوره هیچ پستچی هیچ نامه‌ای نتونه بیادش و اسلحه هم میخره. و جالب اینه که واسه پسر شیکموش، یعنی انقدر این بشر دچار دغدغه و استراب و فشار هست، واسه پسرش و خود شیکموش یه دونه چیپس میخره، یعنی 3-4 دونه چیپس خریده بوده با 3-4 دونه موز دیگه. این حد از واکنش اینجاست که اون سوالا رو پیش میاره که این واقعا میخواسته جلوی هری رو بگیره یا اینکه نه افتاده بوده رو دنده لج، فقط میخواسته لج بازی کنه.
خب مرسی
بچه. یه نکته هست در مورد ترجمه و چاپ کتابه که حالا توجه منو به خودش جلب کرد توی این فصل، اینه که صفحه 44 نوشته سوری و تو پاورقیش نوشته 1 ناحیه‌ای در جنوب لندن واو، اون واو مدلو ویراستاره دیگه
بره.
که حالا این کتابی هم که دست منه، دست شما هم هستش، با ویراستاری خانم اسلامی هست.
بله
درست.
بعد چیزی که جالبه، من حالا ما هممون چند بار این کتابو خوندیم دیگه، ما تو پاورقیای این کتابم یعنی نکته یا نمیبینیم که مثلا جلوش میم باشه، اون نکته رو مترجم بهش اشاره کرده باشه. رد پای ویراستارو تو پاورقیای کتاب میبینیم ولی هیچ سرنخی از مترجم کتاب نداریم، حتی تو پاورقی های کتاب.
البته تلفظ اون درسته، اونم ساری بوده.
آره تلفظ درستش
داریم. توی نسخه هایی که چاپ شده که قدیمیه، یه نسخهش بکنم تو اینترنت بود قبلن و حالا نمیدونم الان باشه یا نه، که خیلی قدیمی بود، اسم خانم اسلامی اصلا توش نبود. توی اون نسخه های قبلی هم این واو ویراستار بوده.
اینی که داری میگی یا مثلا که قبلن امید بهش اشاره کرده بودش تو صحبت های خودمون که تا سال مثل اینکه 81-82 کلن توی کتابا اسمی از ویراستاری خانم اسلامیه نبوده،
ولی ویراستاری کردن.
آره بعدن مثل اینکه حالا سال سال 81-82 به بعد انگار کتاب توسط خانم اسلامیه ویرایش شده. حالا توی اونا من ندیدم که این پاورقی وجود داره یا نه،
من فکر کنم وجود داشته باشه.
قطعا اگه ویراستاری نوش اضافه کرده دیگه توی اون نسخه ها نباید باشه، چون اونا ویرایش خانم اسلامی نیست.
این اصلا خانم اسلامی هیچ اثری از ویرایشش که نیست. اون نسخه قدیمی هم که تو اینترنت بوده دیدیم، همه اون چیزایی که پاورقیه که داره دقیقاً همونیه که الان هم هست، همونی که از اول بوده.
واو ویراستار هم داره آخر پاورقیه؟
آره واو داره که مثلا به عنوان ویراستاره، ولی روی جلد و توی فهرست کتاب اثری از اسم ویراستار نیست.
پس یعنی یا کتابا از اول توسط یه شخصی ویرایش شده ولی اسمی ازش نیومده، یا اینکه بعدن اسم خانم اسلامی رو به عنوان ویراستار اضافه کردن که ایشون بوده بعدن یادشون افتاده که اضافه کنن.
اینم میتونه باشه خود خانم اسلامی، البته نمیدونم چون از شاید حالا ما که چاپ اولو نداشتیم، بذار ببینم حالا چه سالیه.
حالا میتونیم هم از شنونده ها بخوایم اگه هر کسی چاپ اول کتابو داره یه چکی بکنه آره. خبر بده.
آره خیلی خوب میشه اینجوری ما هم یه سرنخی پیدا میکنیم.
آه امید داره اون نسخه رو.
اسمی از ویراستار نیست.
تا چاپ صفحه 44ش نگاه میکنم. خبری نیست.
نه دیگه نه ورده.
تو پاورقی ها اثر هست ولی توی فیپا و فهرست کتاب اسمی از ویراستار نیست.
خب
آخر کارم یه چیزی من بگم که این پاراگراف آخر این فصله، یعنی میشه گفت یه متن خیلی فوق‌العاده است. به نظرم اول بریم یه نقل قول ازش بشنویم، برگردیم بعد در موردش صحبت کنیم.
صفحه روشن ساعت دادلی که روی مچ چاقش از لبه کاناپه آویزان بود به هری نشان می داد که تا 10 دقیقه دیگر 11 ساله می شود. هری همانطور که دراز کشیده بود تیک تاک ساعت و نزدیک شدن تولدش را تماشا می کرد و پیش خود فکر کرد که دورسلی ها اصلا یادشان است یا نه. پیش خود فکر کرد که نام نویس در آن لحظه کجاست. 5 دقیقه مانده بود. هری صدای قشقشی را از بیرون کلبه شنید. امیدوار بود که سقف فرو نریزد. البته اگر فرو می ریخت شاید جایش گرم تر می شد. 4 دقیقه مانده بود. شاید فردا که به پریوت درایو برمی گشتند خانه آنقدر پر از نامه شده باشد که هری بتواند یواشکی یکی از آنها را بدزدد. 3 دقیقه مانده بود. این صدای دریا بود که اینطور به صخره می خورد؟ و 2 دقیقه مانده بود. این صدای قرچ قرچ عجیب چه بود؟ یعنی صخره تکه تکه شده بود و داشت به دریا می ریخت؟ 1 دقیقه دیگر مانده بود تا 11 ساله شود. 30 ثانیه. 20 10. 9. چطور بود دادلی را بیدار کند؟ فقط برای اینکه اذیتش کرده باشد. 3 2. 1. بوم. تمام کلبه به لرزه در آمد. هری مثل برق از جایش پرید و نشست و به در چشم دوخت. 1 نفر بیرون کلبه بود و داشت در می زد.
اینجا متن به قدری جذاب و با ریتم نوشته شده که یعنی هر خطشی که آدم میخونه یه مقداری تو بدن کسی که دفعه اولش داره میخونه و هیچی از هری پاتر و این دنیا هم نمیدونه قشنگ ترشح آدرنالین رو میتونه حس کنه. با هر خطی که میخونه هی هیجانش میره بالا. این پاراگراف آخر هم یکی از اون بخشای جذاب نویسندگی خانم رولینگه به نظرم
که واقعا آوردنش توی متن خب یکم سخته.
بله 100%.
خیلی جالب نوشته. آره
جذابه
واقعا خیلی جذابه این پاراگراف. آره. آخر که
مثل پاراگراف آخر فصل 1 که اونم خیلی جذاب بود
که میام به این شروع یه سری اتفاقات قشنگ فصل بعده.
آره خب مرسی.
خب اینم از این شماره. ما همیشه منتظر دیدگاه شما هستیم. حتما برامون نظرتون رو بنویسید و توی بحثا باهامون شریک بشید. نکته‌ای که ما جا انداختیمو بهمون بگید و زاویه‌ای که اگر ندید دیمشون رو بهمون نشون بدید.
خب به آخر یکی دیگه از برنامه هامون رسیدیم و وقتشی که از چند نفر تشکر کنیم. اول از حسین غریبی عزیز به خاطر ترجمه هاش، بعد از علی خانی به خاطر آهنگسازی خوبش و از اسپانسرامون فروشگاه فانتزیو و انتشارات جنگل. از شما هم که لوموس رو به بقیه معرفی میکنید تشکر میکنیم.
لطفاً با ما در ارتباط باشین، تو برنامه‌های پاد پادکست مثل کست باکس و اپل پادکست برامون نظر بذارین. توی اپل پادکست میتونید به ما ریت هم بدین، ایمیل برامون بفرستین به podcast@wizardingcenter.com، از طریق توییتر و اینستاگرام ویزاردینگ سنتر هم میتونید با ما در ارتباط باشین و نظراتتون رو به ما بگین.
خب مرسی که تا اینجا ما رو دنبال کردید، مرسی که برامون کامنت میذارید. خسته نباشید بچه‌ها.
خداحافظ.
بچه‌ها خسته نباشید. خداحافظ.
خسته نباشین. تا بعد.